بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه نهم رو شروع میکنیم. متون عربی هست، درس نهم هست و انواع قرب یعنی ادامه درس نهم هست. صفحه 46، انواع القرب. اینو دیگه قرار شد قرب بخونیم چون خود مؤلف نظرش قرب بود، و الا انواع القرب ممکنه که بهتر هم باشه، ولی انواع القرب هم بالاخره اضافه به اون جنس میشه که باز تعمیم توش هست. توجد و انواع عدیدت للقرب منها، یافت می شود انواع متعددی برای قرب از آن جمله. یک، الاول، القرب المکانی و هو تقارب شیعین من حیث المکان، قرب مکانی و اون نزدیک بودن دو چیز از جهت یا از نظر مکان. الثانی، القرب الزمانی و هو تقارب شیعین من حیث الزمان، قرب زمانی هم نزدیک بودن دو چیز از جهت از نظر زمان یا از جهت زمان. و هذه المعانی قطعا لیست هی المقصودت فی تعبیرنا القرب من الله، و این معانی به طور مشخص و به طور حتمی و قطعی نیست. اسم لیسه هیه است، هیهی که مستتر درش هست، منتها این هیه بعدی تأکید اون هیه مستتر هست. پس لیست اسمش هیه نیست، هیه که ذکر شده نیست، هیه مستتر، نه هیه ظاهر. این هیه ظاهر ضمیر تأکید هست، مثل قمتو انا، این قمتو فاعلش تو هست، این انا تأکید اون تو هست. اون وقت المقصودته خبر لیسته، و این معانی یعنی این دو معنا قطعا مقصود نیست در تعبیر ما که میگیم قرب به خدا، قرب من الله، القرب من الله یعنی تقرب به خدا. این منظور ما نیست که بخوای منظر مکان یا زمان به خدا نزدیک بشیم. سوم، القرب المجازیو که ان نقول ان فلانا قریب من فلان به معنا انه یحبه. یه قرب مجازی هم داریم، قرب حقیقی این است که واقعا کسی به کسی نزدیک بشه. قرب مجازی این است که بگیم فلانی قریب است به فلانی، به معنای اینکه این دوستش داره، قرب معنویه. خب این معنای مجازی هست. بعد معنای حقیقی چیه؟ و هو رابعون مختلفون اما سبق. قرب حقیقی نوع چهارمی از قرب هست که فرق دارد، فرق دارنده است، مختلف است از آن چی که گذشت. از اون سه تا معنا تفاوت پیدا میکنه. یظهر معناهم من خلال نفس البشریه، از خلال یعنی از لابلای نفس بشر، یعنی توجه به نفس بشر معلوم میشه. به انها یعنی به ان این نفس بشریه فی حرکت مستمرت حقیقتا و واقعیتا، به اینکه نفس بشر در حرکت مستمر هست، در واقع یعنی حقیقتا و واقعیتا یعنی فی الحقیقت و الواقع. و من هنا کان لابد دلها فی حرکتها هازه علی الصراط المستقیم من ان تصل الى مقام القرب. و از اینجاست که این مطلب هست که چاره ای نیست برای این نفس در حرکت این نفس، این گونه، یعنی حرکت این گونهش، این حاضهی اشاره داره به مستمره، یعنی در حرکت مستمرش بر صراط مستقیم. این علی الصراط متعلق به حرکته، یعنی چاره ای نیست برای نفس در حرکت اون نفس بر صراط مستقیم، حرکت این گونه ای، یعنی حرکت دائمی، چاره ای نیست که لا بدلها من ان تصل، این که برسد به مقام قرب، یعنی وقتی که به صراط مستقیم داره میره خب به مقام قرب هم خواهد رسید. اذن القربه هو به معنا، بله به معنا، چون به معنین بوده چی میشه؟ به معنن. اگر اضافه کردیم گفتیم به معنا تکامل نفس، مضاف که باشه میشه معنا. وقت چه بگیم؟ به معنا تکامل نفس، یا بگیم اذن القرب هو به معنن دو نقطه تکامل نفس. البته ما مضاف مضاف الیه بخونیم، چه معنا بخونیم چه معنن بخونیم، اعرابش تقدیریه. اعراب جر تقدیر پیدا میکند در الف، یا اعراب جر تقدیر پیدا میکند در یا محذوف. اذن القرب هو به معنا تکامل النفس و ارتقائها المعنوی و روحی و بلوغها تلک الدرجات العالیه فی سیرها و سلوکها الی الله. قرب به معنای تکامل نفس است و ارتقا یعنی رشد پیدا کردن، ترقی معنوی و روحی هست و رسیدن اون نفس به اون درجات عالی است. این تلکه مفعول بلوغه، بلوغ یعنی برسد اون نفس. این بلوغ اضافه شده به ها که ها فاعلشه و علام مر به نفس برمیگرده، و رسیدن اون نفس به اون درجات بالا در سیرش و سلوکش به سمت خدا. سیر و سلوک یه معنا میده. یقول تعالی ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که خداوند متعال میفرماید که نامه عمل نیکان در الیین هست. الیین جایی در بهشت هست، یا نام کتابی است. و تو چه میدانی که الیون چیست؟ یک کتاب نوشته شده است که مقربین او رو مشاهده میکنن یا در حضور اون کتاب هستن. از سابقون هو المقربون. خب تا اینجا چی شد؟ قرب رو چهار تا معنا کرد. گفت قرب واقعی اون قربی است که در انسان در حرکت مستمرش به مقام قرب الهی برسه، که به مقام اندیت اندرب برسه، که اونجا میگیم که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء اندرب بهم يرزقون. اهل بهشت هم روزی میخورن ولی روزیشون اندرب نیست، شهدا روزیشون اندرب. این اندیت همون قرب است. بله، حالا مقرب کیست؟ میگه بعد ان عرفنا معنى القرب نرجع الى القرآن الكريم لتحديد من هم المقربون فنجد يقسم البشر يوم القيامه الى فئات ثلاث. میفهمید بعد از اینکه شناختیم معنای قرب را، برمیگردیم به قرآن کریم برای معین کردن اینکه چه کسانی آنان مقربند. پس مییابیم آن را، یعنی قرآن را، که تقسیم می کند بشر را در روز قیامت به گروه های سگانه، فئات ثلاث. فئات جمع فئه، ثلاث یعنی سگانه، فئه یعنی گروه. یک، اصحاب المیمنه و هم السعدا و هم الذین کتبت لهم النجاة من العذاب. یکی اصحاب المیمنه هست که میگه که و کنتم از واجن سلاسه ف اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه. میمنه که جمعش میشه میامن و شاید میامین هم باشه، به معنای برکت هست، مثل خود یمن. یمن به معنای برکت هست، میمنه هم که مصدر میمیه به معنای برکت هست، خلاف میسره که به معنای بیبرکتی و شومی هست. خب یک معنای میمنه هم یعنی سمت راست، اسم مکان هست، از یمین در واقع گرفته میشه. حالا اینجا یا ترجمه میکنیم که اصحاب دست راست، یا ترجمه میکنیم که اصحاب برکت، اینطوری معنا میکنیم. حالا اصحاب میمنه کیا هستن؟ سعدا، اونا کسانی هستن که سعید هستن. به اصطلاح چون یک معنای میمنه هم به معنای برکت آمده بود دیگه، اون وقت یمن، یمن یعنی خوشبختی، ده همون با سعادت جور در میاد، میتونه معنای لغویش هم همین سعدا باشه. سعادتمند، اصحاب میمنه چی هستن؟ اونایی که سعادتمندن. سعادتمند یعنی اونی که عاقبت به خیر و اهل نجات است و برکت تو عمرش است و به اینا میگن سعید. در مقابل شقی هست، شقی یعنی بدبخت، بد عاقبت و تیره روز. و هم الذین کتبت لهم نجات، کتبت لهم النجاتو، یعنی نوشته شده برای اونا. چی نوشته شده؟ النجاتو من العذاب، نجات از عذاب. دوم اصحاب مشعمه، مشعمه از شومی میاد، از شعم، یعنی به اصطلاح حرف وسطش حرف همزه هست، شعم. شعم ضد یمن و برکت هست. پس مشعمه به اصطلاح یعنی شقاوت، بدبختی، شومی به اصطلاح. میگم فلانی شومه. بله، حالا اصحاب مشعمه یعنی اصحاب، یعنی یاران شقاوت، اونایی که اهل شقاوتن. و همال اشقیا، اشقیا جمع شقیز، شقی یعنی بدبخت، بد عاقبت. و همال معذبون فی النار، اینم دو گروه. گروه سوم سابقون، سابقون یعنی اونایی که الذین نالوا درجه القرب الهی، اونایی که رسیدن به درجه، به مرتبه قرب الهی، که اینا در واقع بالاتر هستند از اصحاب یمین. یقول الله تعالی و کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون و کنتم ازواجا ثلاثه. ازواج به معنای زوج هست. زوج 5 6 تا معنا اگه اشتباه نکنم براش نقل کرده. اون وقت اینجا ازواج به معنای اصنافه، یعنی گروه های سگانه. و معانی دیگری هم در المنجد هست. زوج یعنی شوهر، زوج یعنی زن، یعنی به طور کلی به همسر زوج میگن، چه زنش چه مرد. به معنای قرین، به معنای هر کس که با دیگری در یک جنس هست. مثلا بگیم اشتریت و زوجه نعال، به دو لنگ کفش میگن یک زوج. مثلا یک جفت، مثلا ما زوج معنای جفت است، میگیم یه جفت کفش میخوام مثلا. یا به معنای سنف از هر چیزی میاد. اینجا به معنای اصناف، کنتم ازواجا ثلاثین اصناف ثلاث. خب شروط قرب، لکی یصل الانسان الى درجه القرب، قرب الالهیه، علیه ان یحقق شروطه، برای اینکه برسد انسان به درجه قرب الهی، بر اوست که یحقق، یعنی محقق کند، به دست آورد، حتمی کند شروط اون قرب را. شروط قرب چیه؟ و هی عبارتون ان المعرفت و ایمان. اول شناخت، بشناس، آگاهی، بعد به اون چیزی که آگاه شده ایمان بیاره، بعدم به اونی که ایمان آورده عمل کنه. پس اینا سه مرحله میشه. فان المعرفت و ایمان بالله ما اساس و تکامل و القرب الالهی. شناخت و ایمان به خدا اساس تکامله. ایمان بی شناختم نباشه، شناخت بی ایمانم نباشه. این دوتا پایه زیربنای تکامل و قرب الهیه. ان من لا یعرف هدفه، کسی که اصلا هدفش رو نمیشناسه. و المسیر الذی یعول الیه، این مسیر را من خوندم که عطف به هدف بشه، یعنی لا یعرف مسیره الذی یعول الیه. یعول یعنی یرجع، و آله یعنی رجع، معال یعنی عاقبت، مرجع، محل بازگشت. آل یعول مثل قال یقول، معال اسم مکان مثل معول به اصطلاح، یا معول، معل که میشه معال که تخفیف همزه رخ میده. خب پس کسی که هدفش رو نمیشناسه و مسیری را که به اون مسیر برمیگردد نمیشناسه، حالا چی؟ ولا یؤمنو، این ولا یؤمنو عطف به لا یعرف است. لا یعرفو ولا یؤمنو به ما، نمیشناسه هدف و مسیر را و ایمان هم نداره به هدف و مسیر. ها حالا چی؟ ان من لا یعرف، حالا چی؟ فانه، این انه خبر ان است، فانه لن یسال تزکیه و القرب من الله تعالی، این هرگز یا حتما تلاش نخواهد کرد برای تزکیه و قرب به خدا. و به تالی، و در نتیجه، و به تالی یعنی پشت سر این چی میشه اگر حدت تلاش نکنه؟ فانه لن یقطع مسافتن علی الصراط المستقیم، کسی که در واقع اینطوری شده، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ کسی که سعی و تلاش نمیکنه به اصطلاح نمیپیماید مسافتی را بر صراط مستقیم، یعنی هیچ مسافتی رو طی نمیکنه. و ربما انه فی الدنیا لم یتوی طریقه، ای چه بسا این شخص در دنیا طی نکرده است راه را، یعنی راه دین و ایمان رو نرفته، راه صراط مستقیم. فانه فی الاخره لن یجوز الصراط، و این شخص در آخرت لن جاز یجوز یعنی رد شد، رد نخواهد شد بر صراط، یعنی صراط از صراط رد نخواهد شد، لن یجوز از صراط، از صراط رد نخواهد شد. خب یعنی هر کس در دنیا صراط الهی رو پشت سر بگذاره و بره، در آخرت از اون صراط معروف که در آخرت هست رد میشه. یقول تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. بالا میبرد خداوند اون کسانی رو که ایمان آوردن از شما و اون کسانی رو که به کسانی که علم داده شدن درجاتی بالا میبرد و خداوند آگاه هست به آنچه که خبیر است، به آنچه که شما عمل میکنید. خب پس شروط قولی که معرفت و ایمان شد، بعدا میاد عمل رو هم بحث میکنه. و یقول تعالی افمن یمشی مکبن علا وشهی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. آیا کسی که واژگونه بر صورتش راه میرود این راه یافته تر است، یا کسی که به صورت سوی، سوی یعنی راست، فعیل دیگه، راست استوار بر صراط مستقیم راه میرود؟ خب یکی روی پاش راه میره مستقیم بر صراط مستقیم، یکی وارونه حرکت میکنه، به صورت حرکت میکنه. ان من لا یعرف الاخره ولا یؤمن بها فانه لن یسال قطع المسافه علی الصراط المستقیم. همانا کسی که نشناسد آخرت را و ایمان نداشته باشد، ایمان نیاورد به آن، پس او هرگز تلاش نخواهد کرد برای پیمودن مسافت روی صراط مستقیم، بل سیزل آن، بلکه طولی نمی کشد که گمراه می شود از آن، یعنی از اون صراط. و من یزل آن، و هر کس گمراه شود از اون صراط مستقیم فی دنیا، در دنیا، فانه لن یتجاوزه فی الاخره. اگر در دنیا انسان از راه به کنار بیفته، در آخرت لن یتجاوزه، یعنی هرگز رد نخواهد شد از اون راه و از اون صراط نخواهد گذشت، از پل صراط رد نمیشه. و لذا علی السالک ان یسأل تقویت ایمانهی و زیادت علمهی حتی یرتقی اکثر فی مقام القرب. ولذا بر سالک است که تلاش کند برای تقویت ایمانش و زیادی علمش، که چی بشه؟ تا ارتقاء بیشتری پیدا کند در مقام قرب. یقول تعالی و ان الذین لا یؤمنون بالآخره عن الصراط لناکبون. و اون کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت از صراط دور افتاده اند، یعنی منحرف شده اند. نکب عن الصراط یعنی عدل، یعنی منحرف شد. خب رسیدیم به عمل، عمل و ایمان. و ثمت شرطون سالسون للقرب و هول عمل المقرون بالایمان. شرط سوم این است که انسان بعد از معرفت و ایمان چی بیاره؟ عمل بکنه، منطقه عملش همراه ایمان باشه، یعنی در کنار ایمان، دوشا دوش ایمان عمل هم باشه، نه اینکه یه برهه ایمان باشه عمل نباشه، یه برهه عمل باشه ایمان نباشه، نه. فان عمل الانسان حتی لو کان عملا صالحا فانه لن یثمر تلک الحیات الطیبه اذا لم یکن مقرونا بالایمان. عمل انسان اگر عمل صالح هم باشه ولی ایمان نداشته باشه، مثل کسانی که کار خوب انجام میدن ولی خدا و پیغمبر، دین اسلام یا آخرت رو قبول ندارن، یا ولایت اهل بیت رو قبول ندارن، این ثمرش اون حیات طیبه نخواهد شد. اذا لم یکن مقرونا بالایمان، اگر ایمان در مقرون و همراه ایمان نباشه. فل ایمان و شرطون شرط و اساس، یعنی شرط اساسی است لوصول الانسان الى حیات طیبه. ایمان شرط اساسی است، چون من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. یعنی کسی که شرط اساسی است، کسی که عمل کنه، عمل صالح کنه از زن و مرد، و این شخص مؤمن باشه، ما به او حیات طیبه و زندگی پاکیزه به او عنایت میکنیم. خب و طیب لا یبقا فی الاسفل بل یسعد الی الله. اگه کسی طیب باشه، صفت مشبه هست، یعنی پاکیزه باشه، باقی نمیماند در پایین بلکه بالا میرود به سوی خدا، حیث مقام القرب، اونجایی که مقام قرب هست. اینم راجع به این یعنی حیثو چون به جمله اضافه میشه، یعنی میگیم حیثو مقام القرب موجودون، یعنی اونجایی که مقام قرب هست. اگر حیثو به مفرد اضافه بشه اینطوری میخونیم حیثو مقام القرب، جای مقام قرب، ولی نه، میگیم که چون حیثو به جمله اضافه میشه این جمله اسمیه درست میکنیم، میگیم حیثو مقام القرب موجودون، اونجایی که مقام قرب وجود دارد. یقول الله تعالی، یقول تعالی الیه یصعد الکلم الطیب، به سوی خدا بالا می رود. کلم جمع کلمه است، کلمات پاکیزه. انسان اگه کلمات درست بگه، پاکیزه بگه، ذکر خدا بگه، به سوی خدا بالا می رود. ول عمل صالح و یرفعه، عمل صالح هست که کلمه طیبه را بالا می برد. دو تا مطلب رو عرض کنم راجع به این آیه شریفه، ولی عمل الصالح و یرفعه دو جور معنا شده و دو جور هم تفسیر شده که شهید مطهری در تفسیر سوره نور اگر اشتباه نکنم این رو کامل بیان کرده. در این که اگر انسان کار خوب بکنه ولی مؤمن نباشه به جهنم میره یا به بهش میره، مثلا آدمایی که دلسوزن، مهربانن، خدمتکارن، چیزی رو اختراع کردن، خدمت به بشریت کردن، ولی ایمان به خدا نداشتن یا اگر ایمان داشتن مسلمان نبودن، آیا اینا به بهش میرن یا نمیرن؟ سه تا نظر شهید مطهری در کتاب الهی 50 صفحه راجع به این مسئله بحث کرده، سه تا نظر رو نقل کرده: نظر افراطی، نظر تفریطی، نظر حد وسط که نظر ما هست و نظر ایشون هست، و خوب بحث کرده. گفته یه عده میگن نمیرن و دلیل هاشون رو کامل آورده، یه عده میگن که همشون میرن به بهش، دلیل هاشون رو کامل آورده، بعد حرف نهایی رو با استدلال و منطق کاملا بیان کرده. هر کس بخواد راجع به این مسئله تحقیق کنه اونجا مراجعه بفرمایید. و علیه فإن الإيمان بالله تعالی و بالمعاد و بالمعرفة بها، فإن الإيمان والمعرفة بهما، ایمان به خدا و معاد و مشناخت نسبت به خدا و معاد، یساعدان، یعنی این ایمان و معرفت، یساعدان الانسان علی الوصول الی مقام القرب الهی، منتها با شرط عمل، ولا یمکن ان یصل الی درجات القرب من لم یطهر نفسه. این یصل فاعلش من هست، ممکن نیست، فاعل یمکن ان یصل هست، یعنی ولا یمکن الوصول، وصول امکان ندارد. وصول به چی؟ وصول به درجات قرب. اون وقت وصول کی؟ ان یصل چه کسی؟ من لم یطهر نفسه. وصول بله امکان ندارد، امکان ندارد که برسد به درجات قرب کسی که تطهیر نکرده از نفسش را. من دنس المساوی و اول من دنس المعاصی و المساوی، از چرک معصیت ها و مساوی یعنی بدی ها، بله، و مساوی الاخلاق، اون ویرگون اونجا نمیخواد، من دنس المعاصی و مساوی الاخلاق. فالتزکیت و اساس لمن عزم علی ان یکون من المقربین، تزکیه پایه هست. حالا اسباب و تکامل و القرب، یمکن الاستفاده من مجموعه وسائل التکمیل، بله، تکمیل النفس و تربیتها و الوصول بها الى مقام القرب الالهی، و سنشیر فی الدروس الاتیه الى اهمها و هی، یمکن الاستفاده من مجموعه وسائل لتکمیل النفس و تربیتها و الوصول بها الى مقام القرب الالهی. این خبرش یه خورده اینجا هم روشن نیست. یمکن الاستفاده یعنی میتوان استفاده نمود من مجموعه، این وسائل چون غیر منصرفه ما وسائل میخونیم، از مجموعه وسائلی که برای ترکیب نفس و تربیت نفس هست و برای وصول یعنی رسیدن، درست شد؟ وصل یعنی رسید، وصل بهی یعنی رساند، متعدیه تعدیه تام دیگه، در بحث صرف تعدیه تام مناقص اونجا بحث شده. اون وقت وصول بها یعنی رساندن اون نفس به مقام قرب الهی. خب استفاده چی؟ چی رو استفاده کرد؟ اینجا باید اینطوری ما عبارت رو بخونیم که جور در بیاد. میتوان استفاده نمود، اون وقت از مجموعه ای، چون من مجموعت وسائل، اگر از مجموعه وسائل میتوان استفاده نمود، چی رو استفاده نمود؟ اون واو رو اگر نداشته باشیم اینطوری میشه، میتوان استفاده نمود از مجموعه وسائل، وسائلی که برای تربیت تکمیل است، استفاده نمود مثلا کیفیت وصول را، ولی چیزی اینجا نداره. میتونیم اینجا اینطوری بگیم اسباب تکامل و قرب، میتوان استفاده کرد چی رو؟ اسباب وسائل و قرب را. یعنی اینطوری میگیم یمکن استفاده تو اسباب تکامل من مجموعه وسائل لترکیب، اینطوری. و الا جور دیگه عبارت رو نمیشه ترجمه کرد، عبارت یه نقصی داره. مثلا اگه اینطوری ترجمه کنیم میتوان استفاده نمود از مجموعه وسائلی که برای تکمیل نفس و تربیت نفس هست و رساندن به مقام قرب الهی است، این معلوم نیست. ولی اگر این واو نباشه اینطوری میشه یمکن الاستفاده من مجموعه وسائل ترکیب نفس، حالا میتوان استفاده نمود از مجموعه وسائلی که برای تکمیل نفس و تربیتش هست، چی رو استفاده نمود؟ الوصول بها، یعنی رساندن نفس به مقام قرب الهی را استفاده نمود. ولی اگر وصول باشه وقت میشه استفاده کرد از مجموعه وسائل و من الوصول بها، این وصول عطف به مجموعه میشه. ظاهرا این واو نبوده، اشتباهی اینجا آمده، این واو رو برداریم درست میشه. ممکن است استفاده کرد از مجموعه وسائلی که برای تکمیل نفس تربیتش هست، چی رو استفاده کنیم؟ رساندن نفس به مقام قرب الهی را، این را استفاده کنیم. پس الوصول مفعول استفاده هست. می توان استفاده نمود از مجموعه وسائلی که برای تکمیل نفس و تربیتش هست، استفاده نمود چی را؟ الوصول بها الى مقام القرب الالهی، وصول به مقام قرب الهی را. این واو اینجا باید بره و الا جور در نمیاد. و سنشی رو فی دروس الاتیه الى اهمها. خب در درس بعد به مهمترینش اشاره خواهیم کرد. حالا اینجا این مقام قرب الهی مهمترین وسائلش چیه؟ یک، التعرف على طرق الوصول و موانع، یکی آگاهی از راه‌های رسیدن و موانع اون راه‌ها، موانع اون وصول، یعنی راه‌های وصول، موانع وصول، چه راه‌هایی برای رسیدن هست، چه موانعی برای رسیدن است. از ثانی ذکر الله، ذکر خدا. از ثالث مکارم الاخلاق، اخلاق به اصطلاح کریمانه. اخلاق دو جور اخلاق خوب، گاهی اون ریزکاری ها و اون کرامت های مهمی است به نام میگن مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق نوع خاصی از اخلاقی که در واقع نوع اخلاق برتر هست. الرابع العمل الصالح، یکی اخلاق، یکی عمل صالح، و العمل الصالح و صلاة الواجبه و نوافل و صلاة اللیل، بله، نماز واجب، نماز مستحب و نماز شب. پنجم جهاد و شهادت، ششم احسان و خدمت به مردم و غیر ذالک که انشالله خواهد آمد. پس خلاصه درس چی شد؟ ما برای اینکه تقرب به خدا پیدا کنیم باید شناخت پیدا کنیم، بله ایمان پیدا کنیم، عمل داشته باشیم، وسائل وصول رو بفهمیم، موانع وصول رو برطرف کنیم. این 5 تا کلمه و 5 تا جمله خلاصه این درس بود. خب خلاصه رو میگه، هناک انواع من القرب و القرب الالهی تکامل النفس فی حرکت و علی الصراط المستقیم. قرب الهی یعنی نفس ما تکامل پیدا کند در حرکتش بر صراط مستقیم و به کمال برسد. سوم، ان الغایه لحرکت الانسان فی الحیات هی القرب من الله، نهایت و مقصد و اون هدف برای حرکت انسان در حیات در زندگی خودش چیه؟ میگه هدفت از این زندگی چیه؟ هدفت از این اعمال خیر چیه؟ قرب الالله. ان تزکیت النفس و تربیتها شرط للقرب من الله تعالی، شرط قرب تزکیه نفس است. المقصود بالقرب تکامل النفس معنویا و ارتقاءها روحیا. مقصود از قرب تکامل نفس است، تکامل معنوی هست که همون بالا گفت اینا دیگه، گفت ول قرب الهی تکامل النفس. یقسم البشر یوم القیامه الى اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه و المغرم، تقسیم می شود بشر در روز قیامت به سه گروه، یاران اصحاب میمنه یعنی سمت راست سمت چپ مقربین، یا اصحاب در واقع سعادت و شقاوت و مقربین. اینم درس چندم شد، درس نهم شد. حالا میرسیم به درس دهم. البته ما بنا داریم که در هر جلسه یک درس بخونیم، ولی درس دهم گویا طولانی هست، مثلا صفحه 51 تا 57 این طولانی هست. خب حالا این درس رو هم یه مقدار کمیش رو بخونیم که جلسه بعد بتونیم تمام کنیم. راه های رسیدن به خداوند، اهداف درس. علل متعلم مع نهایت هذا الدرس ان يعدد، یعنی بشمارد طرق وصول الی الله، بشمارد راه های رسیدن به خدا را. یستذکر الامور المساعده علی الوصول الی الله، به یاد بیاورد امور کمک کننده به رسیدن به خدا را. یفهم الموانع من الوصول الی الله، موانع وصول را هم بفهمد. تمهید یعنی آواز سازی. بعد ان عرفنا اهمیت القرب من الله سبحانه و تعالی و ضرورت السعی، یعنی بعد از اینکه شناختیم چه چیز را، یک اهمیت القرب و ضرورت السعی، عطف به خود اهمیته، و ضرورت سعی را و تلاش را برای وصول به این درجه. فان الوصول الیها، یعنی به این درجه ها برمیگرده، به این درجه. لا یمکن الا عبر طرق یأمن باتباعها من الانحراف و یزمن النجات یوم القیامه. وصول به این درجه لا یمکن الا عبر، عبر یعنی الا از گذره، از گذره راههایی که عبر طرق، عبر به معنای پیمودن هم میشه معنا کرد، از گذر راههایی یا با پیمودن راههایی که یأمن، یعنی در امان میماند اون شخص، به تباها یعنی با تبعیت از آنها از انحراف. و یزمنو یعنی ضمانت میشود و مورد ضمانت قرار میگیرد نجات را، یعنی کسی میاد نجات رو برای او ضمانت میکنه. مثلا میگیم زمنتون نجاته زیدن، اون وقت زید نایب فاعل باشه میشه زمن زیدون نجاته، یعنی ضمانت شد نجات برای زید در روز قیامت. حالا راه های وصول. این من اراد ان یرتقی فی درجات القرب من الله و ان یزکی نفسه و ینال المقامات العالیته. چرا عالیته خوندم؟ چون مقامات مفعوله. اگه مفعوله چرا مقامات خوندی؟ چون نسبش به کسره. بله، ولی عالیته چون نسبش ظاهر میشه. یمکن له ان یستفید من الطرق العالیه، کسی که اراده کرده است که یرتقی یعنی بالا برود در درجات قرب به خدا و اینکه تصحیح کند نفسش را بره و برسد به مقامات عالیه، ممکن است برای او که استفاده کند از راههایی که الان می‌خوایم بگیم. یک، تفکر و برهان. دو، تفکر در آیات الهی. سه، عبادت و عمل صالح. چهار، از کار و ادعیه و الی آخر. خب تفکر و برهان می‌فرماید ان التفکر فی البراهین، تفکر در برهان‌هایی که هست، التی اقیمت علی وجود الله، یعنی برهان‌هایی بر وجود خدای اقامه شده. یمکن ان تکون عاملا مساعدا للقرب منه سبحانه، ممکن است این تفکر عامل کمک کننده ای باشه، ساعده یعنی او رو یاری داد، یاری دهنده ای باشه برای قرب به خدا. خب یکی از کلمات این مساعده، میگیم هوا مساعده یعنی خوبه یا زمینه فراهم، اینجا مساعد در زبان عربی یاری کننده. فان البراهین التي حفلت بها کتب الحکمت والعرفان والکلام تثبت ان كل ظواهر الكون ممکنه و فقیره فی وجودها لواجب الوجود ده. میفرماید که براهینی که حفلت بها کتب الحکمت، حفلت حفله یعنی به آن اهتمام ورزیده است، آن را مورد توجه قرار داده است، یعنی اهتمت بها، اهتمام ورزیده است به اون براهین، کتاب‌های حکمت و عرفان و کلام. این براهین چه کاره است؟ چه اتفاقی میخواد بندازه؟ میگه فإن البراهین تثبت، براهین اثبات میکند که تمام ظواهر کون، کون یعنی هستی، ممکن است و فقیر است در وجودش، فقیر است به برای